بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مع أن ما ذكره لا يجري في مثل قوله بئتك إن شئت وإن قبلت فقال قبلت، فإنه لا يلزم هنا تخلف أثر العقد عنه. فرمودن دلیل دومی که بر بطلان تعلیق آورده شده دلیلی است که صاحب جواهر علیه الرحمه فرموده. صاحب جواهر فرمودن که ما وقتی که استدلال بکنیم به آیه اوفو بالعقود، ظاهر این آیه شریفه این است که عقد سببیت دارد برای تحقق ملکیت، و ظاهر آیه این است که مسبب باید محقق بشود این حصول سبب، یعنی وقتی که عقد آمد مسبب از او هم محقق بشه، و در نتیجه اگر ما عقد را به صورت معلق بیان بکنیم لازمش این است که مسبب یعنی اثر العقد بعد از زمان عقد، یعنی در حین حصول معلق و علی حاصل بشه، و این برخلاف ظاهر آیه شریف است. مرحوم شیخ مجموعاً از استدلال صاحب جواهر شش جواب میدن که در بحث دیروز سه جوابش رو بیان کردیم. جواب چهارمی که میدن اینه، میفرماین که ما بعضی از عقود معلقه داریم که این چنین نیست که مسبب بعد از عقد محقق نشود. ما در میان انواع تعلیق بعضی از تعلیقات رو داریم که این تعلیق از شرایط صحت، و این چنین نیست که مسبب مؤخر از عقد باشه، بلکه با وجود تعلیق مسبب بعد العقد حاصل میشه. مثل چی؟ مثل اینکه بایه بگوید بعتو که ان قبلت. خب اینجا ان قبلت تعلیق از شرایط صحت، اما بعد که مشتری میاد میگه قبلتو، این عقدی است معلق و مسبب یعنی اثر العقد مؤخر از عقد نیست. پس این دلیل شما یک دلیل جامعی نیست. این اشکال و جواب چهارم. جواب پنجم، می‌فرمایند که این دلیل شما باز اخص از مدعاست. مدعا بطلان تعلیق علی الاطلاق. تعلیق رو میخواییم بگیم مطلقا باطله، در حالی که ما در بعضی از عقود یک تعلیقاتی داریم که این تعلیق عنوان مراعا رو داره نه عنوان موقوف. توضیح بیان شیخ این است که می‌فرمایند این دلیلی که شما برای بطلان تعلیق آوردی و گفتی در اثر تعلیق مسبب یعنی اثر العقد از خود عقد متأخر میشه. این در کجاست؟ در اونجاییست که واقعا معلق و علی یعنی اون شرط در حین عقد موجود نباشه. مثلا بگیم اینو به تو میفروشم اگر 10 روز دیگر فلانی از سفر بیاد. خب اینجا دلیل شما پیاده میشه، میگید مسبب که ملکیته یعنی اثر العقد بعد از 10 روز میخواد محقق بشه. اما ما یک سری شرایط و تعلیقاتی داریم که واقعا در حین عقد موجوده اما بایع و مشتری نسبت به او جاهلن. بایع میگه میفروشم به شرط این که این خمر نباشه، مشتری هم میگه قبل تو. حالا فرض کنیم واقعا در حین عقد این مایه خمرم نیست، این مایه عنوان غیر خمریت هم داره. خب اینجا ما اگر از شما سوال جواهر سوال بکنیم مسبب کی حاصل میشه؟ بعد العقد بلا فاصله حاصل میشه. اینجا مسبب مؤخر از عقد نمیشه. بله این رو اصطلاحا بهش میگن یک شرط مراعا. شرط مراعا یعنی مراعا مراعاست به حصول علم. در اون شرط که مثال زدیم میگیم این رو فروختم به شرط اینکه زید 10 روز دیگه بیاد، اونجا رو اصطلاحا بهش میگن موقوف. موقوف یعنی متوقفون علی حین الوقوع، متوقف بر این است که این معلق و علی در 10 روز دیگر واقع بشود. اما شرط مراعا یعنی مراعا الی حال الانکشاف. بایع نمیدونه این خمره یا خله، یک شرطی میگذاره و این شرط عمدش حال علم بایع و انکشاف برای بایع. پس بنابراین این دلیل شما صاحب جواهر در این مورد که شرط واقعا در حین معامله حاصله اما بایع یا مشتری نسبت به او جاهلن، این دلیل شما پیاده نمیشه و دلیلتون اخص از مدعا میشه. مدعا بطلان تعلیق به نحو کلیه و این دلیل شما در این موردی که ما گفتیم جریان نداره. اشکال ششم و جواب ششم، شیخ میفرماید که بحث ما در باب تعلیق و تنجیز اختصاص به بی نداره. ما که بحث میکنیم آیا تعلیق جایزه یا اینکه تنجیز در عقود معتبره، در کلیه عقود و ایقاعات میخواییم بحث بکنیم. بحث ما این نیست که آیا در خصوص بی دلیل بر بطلان تعلیق داریم یا نداریم. چرا؟ میفرماید چون هر عقدی به صورت علاهده اینطور نیست که هر عقدی خصوصیت جداگانه داشته باشه. بیاییم در باب عقد بی یه جور دلیل بیاریم، در عقد اجاره یه جور دیگه دلیل بیاریم. خیر، عقود در این مسئله هر کدام خصوصیت خاصی که نداره. بنابراین بحث ما در باب تعلیق و تنجیز یک بحث کلیه.
در حالی که این دلیلی که شما صاحب جواهر آوردید فقط به درد بطلان تعلیق در باب بی میخوره. در بی اگر بگیم فروختم به شرط اینکه 10 روز دیگه فلانی از سفر بیاد، خب اینجا این تعلیق سبب میشود که مسبب مؤخر از عقد بشه، در حالی که مسبب باید بلافاصله بعد از عقد محقق بشه. اما ما یک عقودی داریم که طبع اون عقود این است که مسبب مؤخر از خود عقده، مثل باب وصیت. در باب وصیت به طبع اقتضا میکند که این ملکیت برای موساله بعد از موت موسی باشه. خب اینجا شما چه دلیلی دارید بر اینکه تنجیز در اینجا باطله؟ دلیل شما فقط در بی و یا لااقل امثال بی جاریه، اما در این عقودی که طبع این عقود اقتضا می کند که اثر و مسبب مؤخر از خود عقد باشه، این دلیل جریان نداره. این هم اشکال ششمی که شیخ به صاحب جواهر وارد می کنند. دلیل سومی را که برای بطلان تعلیق آوردن دلیلی است که صاحب کتاب مفتاح الکرامه آمده آورده. ایشون گفته است که این بیع و نکاح و اجاره و اینها از اسباب شرعیان، شارع بیع را سبب برای حلیت تصرف در اموال یک دیگر قرار میده، اجاره را همینطور، نکاح را همینطور. و اسباب شرعیه امور توقیفیان، ما باید ببینیم شارع چه بیعی را سبب قرار داده، چه اجاره‌ای را شارع سبب قرار داده. اون وقت بعد از این دوتا مطلب میگوید ما شک میکنیم آیا شارع هر بیعی را سبب قرار داده، چه بیع منجز و چه بیع معلق، یا خصوص بیع منجز را سبب قرار داده. وقتی که چنین شکی پیدا کردیم میایم قدر متیقن گیری میکنیم، میگیم قدر متیقن از اون بیعی که شارع سبب قرار داده، قدر متیقنش عبارت از بیعی است که منجز باشه. و در نتیجه ما برای بیع معلق دلیلی نداریم بر اینکه سبب شرعی باشه. شیخ میفرماید این دلیلم که ضعفش خیلی روشنه، میفرماید مستند ما احل الله البیع تجارتا ان تراض و اوفو بالعقود، و اینا اطلاق داره. احل الله البیع یعنی چه مطلق چه منجز، چه منجز چه معلق. تجارتا ان تراض یعنی چه منجز چه معلق. اوفو بالعقود اطلاق داره، و این رو در اصول خوندید. در جایی که ما یک دلیل لفظی که اطلاق داره داشته باشیم، اینجا باید به اصالت الاطلاق تمسک بکنیم. اینجا دیگه نوبت به قدر متیقنگیری نمیرسه. قدر متیقنگیری اونجاییست که ما یک دلیل لفظی که اطلاق داشته باشه نداشته باشیم، اما اینجا چنین دلیلی رو دارا هستیم. نتیجه ای که شیخ میگیرن میفرماین ما در بحث بطلان تعلیق این سه تا دلیل که ملاحظه فرمودید همش مخدوش بود، در بحث بطلان تعلیق هیچ دلیلی غیر از اجماع ما نداریم. اون وقت وقتی دلیل اجماع شد، حالا بر میگردیم به اون 16 مورد. در هر کدام یک از اون 16 مورد این اجماع شامل او بشود، حکم به بطلان میکنیم. که شیخ فرمودن از اون 16 مورد 8 مورد یقینا داخل در معقد اجماع هست و 8 مورد دیگر اجماع شاملش نمیشه و نمیتونیم حکم به بطلان بکنیم. آخرین مطلبی که اینجا بیان میکنن اینه، میفرماین که اون چه که در بحث تعلیق موجب بطلان تعلیقه جاییست که انشاء معلق باشه، اما اگر انشاء به حسب ظاهر معلق نیست اما منشأ مردده، یعنی یک کسی میاد مالش رو مال رو میفروشه میگه بعتو که هازا، اما در باطن خودش مردده، نمیدونه این مال مال خودش هست یا این مال مال خودش نیست. اینجا میفرمان هیچ اشکالی نداره، اون چه که حالا که دلیل اجماع شد، اون چه که اجماع دلالت بر بطلان او دارد تعلیق الانشاء، اما اگر انشاء معلق نبود منشأ مردد بود اینجا ضرری وارد نمی کنه. بعد می فرماین که حتی بالاتر از این ما میگیم اونجایی که منشأ مردد باشه اشکالی نداره، بالاتر اونجایی که منشأ یقین به فساد معامله داره، یعنی یقین داره این مال مال او نیست، یقین داره این خمره، یقین داره این مثلا خنزیره، با یقینش معذالک میاد یک انشاء منجز منعقد میکنه، شیخ میفرماد این اشکالی نداره. فقط یه قیدی میزنن، میفرماین این نباید ضربه ای به قصد جدی منشأ بزنه. یه وقتی هست که من یقین دارم این مال مال من نیست اما میام قصد جدی میکنم برای بی، اگر از من قصد جدی تمشی شد اشکالی نداره. پس اونجایی که تردید منشأ موجبه، یعنی مانع از قصد جدی منشأ بشود، اونجا این تردید ضرر میرسانه. اون وقت میان یه فروضی رو اینجا بیان میکنن، یه مردی هست یک زنی رو گرفته ازدواج کرده با او، حالا احتمال میده که این زن خواهر رضایی زوجش یا خواهر رضایی خودش مثلا باشه، احتمال میده خواهر رضاییش باشه. خب حالا میخواد این زن رو طلاق بده، اینجا طلاق متفرع بر احراز زوجیته. اینجا این مرد در ابتدا شک داره که اصلا زوجیتی هست یا زوجیتی نیست، اینجا چجور میتونه این زن رو بیاد طلاق بده؟ از یک طرف میخواد زن رو طلاق بده که زن بره با دیگری ازدواج بکنه، از یک طرف این چگونه جزم به طلاق پیدا کند در حالی که جزم به طلاق متفرع بر جزم به زوجیت، اینم که جزم به زوجیت نداره. اینجا می‌فرمایند اگر بالاخره حالا خودش یک جزم به طلاق و قصد جدی به طلاق پیدا کرد و بها، اگر پیدا نکرد بالاخره راهش اینه یه وکیلی بگیرد که اون وکیل نسبت به قضیه جاهل محضه، یعنی نمیدونه این موکلش نسبت به این زن از نظر زوجیت هم تردید داره، بیاد این مرد بره یه وکیلی بگیره بگه تو نسبت به این زن صیغه طلاق جاری کن، و وکیل چون خودش جاهل محضه میتونه قصد جدی داشته باشه، وکیل بیاد این کار رو انجام بده. اینجا که این پیشنهاد رو شیخ میدن دچار این اشکال میشن که وکیل در موردی وکالتش نافذ است که موکل بر همون مورد سلطنت داشته باشه، موردی که خود موکل بتونه کاری رو انجام بده وکیلم در اون مورد میتونه انجام بده. و اینجا وقتی ما فرض کردیم موکل نمیتواند طلاق بده، پس وکیلم نمیتواند طلاق بده، این چه پیشنهادیست که شما مرحوم شیخ میکنید؟ این چه راهیست که شما ارائه دادی؟ شیخ اشکال رو قبول میکنند، میفرمایند درست این اشکال و لذا ما هم فتوا میدیم این وکالت باطله. جایی که مثل مالی که مال انسان نیست، من بیام به زید وکالت بدم تو این مال رو بردار بفروش، خب موکل در صورتی میتونه به دیگری وکالت بده که خود موکل سلطنت بر مورد وکالت داشته باشه. خب اینجا فرض اینه که مرد نمیتونه طلاق بده، زنم نمیتونه، وکیلم نمیتونه طلاق بده. شیخ میفرماید قبول داریم اصل وکالت باطله، اما اون چه که در اینجا هست اینه اگر وکالت از بین رفت، اون اذنی که به عنوان معنای عام در داخل وکالت بوده اون اذن موجوده. یه مثالی رو عرض کنم، اگر کسی آمد کسی رو وکیل کرد، فرض کنید وکیل باید بالغ باشه مثلا، حالا اگر کسی آمد یه بچه‌ای رو وکیل کرد که بیاد این فرش رو برداره ببره بازار و بده به دیگری، اینجا اگر گفتیم وکالت باطله، اما فقها میگن اون اذنی که وکالت متضمنه بر اون اذنه، اون اذن موجوده، لذا این بچه اگر این فرش رو برداشت تو راه هم بر این فرش تلف شد، چون معزون بوده دیگه این بچه ضامن نیست. مع اشکال چهارمه، انما ذکرهو، دلیلی که جواهر ذکر کرد جاری نمی شود در مثل این تعلیق. کدام تعلیق؟ قولهی بعتو که ان شئت و ان قبلت. خب اینجا فقال قبلتو، مشتری هم میگه قبلتو، فانه این بیان اشکاله، لا یلزم هنا، در این مثال لازم نمی آید تخلف مسبب از عقد، مسبب همون اثر العقد، از عقد تخلف پیدا نمی کنه. پس دلیل شما جامع نیست، این مورد تعلیق رو شامل نمیشه، یعنی دلیل اخص از مدعاست. اشکال پنجم هم باز همینه که دلیل اخص از مدعاست منتها به یه بیان دیگر، مع انهازا، این اشکال پنجمه، این دلیل لا یجری، در شرطی که المشکوک، شرطی که خود شرط کننده شک داره، اما المتحقق فی الحال، در حال عقد واقعا محققه، میگه میفروشم به شرط اینکه خمر نباشه، واقعا هم خمر نیست، اما این باید جهل داره. فان العقد هین اذن، عقد هین اذن، این که این شرط در حال عقد موجوده یکون و مراعا لا موقوفن. موقوف معناش اینه یعنی متوقفون علا تحقق شرط. مثل اونجایی که میگیم فروختم به شرط اینکه در روز دیگه زید از سفر بیاد، اینو میگن موقوف، یعنی متوقف است بر تحقق شرط در آینده. مراعا یعنی مراعا الى حصول الانکشاف، مراعات تا زمانی که من علم پیدا بکنم، اما حین العقد موجوده. یکون و مراعا لا موقوفن، پس این دلیل شما در این موردم جریان نداره. اشکال ششم، مع انما ذکره، اون چه که جواهر ذکر کرد، این فقط به درد بیع و امثال بیع میخوره، اما لا یجری فی غیره، در غیر بیع. غیر بیع چیه؟ من العقود التي قد يتأخر مقتضاها عنها، عقودی که طبع اون عقود این است که مقتضا یعنی مسبب مؤخر از عقد، مثل وصیت. خب این دلیل در این عقود نمیاد کما لا یخفا. بگیم خب آقا حالا شما چه کار به عقود دیگر دارید؟ حالا صاحب جواهر هم فقط در بحث بیع داره این رو مطرح میکنه، میفرماد ولیس الکلام فی خصوص البیع، بحث ما در باب تعلیق و تنجیز یک بحث کلیه، میخوایم ببینیم آیا هر عقدی باید حتما منجز باشه یا تعلیق درش اشکالی نداره. کلام در خصوص بیع نیست و لیس علی هذا الشرط، بر این شرط تعلیق و بر این شرط تنجیز در هر عقدی یک دلیل علاهده نیست. بگیم حالا برای بطلان تعلیق در بیع یه دلیل بیاریم، برای بطلان تعلیق در اجاره دلیل دیگر بیاریم، خیر، همه اینها تماما تحت یک دلیل قرار میگیره. خب اینجا هم دلیل دوم بطلانش روشن شد. ثم شروع میکنن به دلیل سوم، ثم الاضعف من الوجه المتقدم، اضعف از وجه صاحب جواهر دلیل مفتاح الکرامه است. اب تمسک فی ذلک، ذلک یعنی بطلان تعلیق، به توقیفیت الاسباب شرعیه. اینا دو تا مقدمه درست میکنن، میگوین بیع و نکاح و اینها من الاسباب شرعیه، این یک. دو، اسباب شرعیه عنوان توقیفی رو دارن. خب حالا که توقیفی شد باید چه کار بکنیم؟ توقیفیت موجب وجود اقتصار در این اسباب شرعیه است بر متیقن. میگیم ما نمیدونیم آیا شارع هر بیعی چه منجز چه معلق سبب قرار داده، یا خصوص منجز، باید قدر متیقن گیری کنیم. ولیس، یعنی ولیس اون قدر متیقن الا عقدی که عاری از تعلیق، عقد خالی از تعلیق. خب از تعلیل برای از اف بودنه، چرا از افیم؟ از فیه ان اطلاق الادله، ادله ای که اطلاق داره، مثل احل الله البيع، الناس مسلطون على اموالهم، تجارتا عن تراض، اوفوا بالعقود، و ادله سائر عقود مثل الصلح جائز، اینم یکی از ادله، النکاح سنتی مثلا، اینا کافن به توقیف، اینا اطلاق داره. احل الله البيع اطلاقش میگه چه بیع منجس چه بیع معلق. اون وقت این رو دیگه شیخ توضیح ندادن، با وجود دلیل لفظی که اطلاق دارد دیگه نوبت به این که ما بریم سراغ قدر متیقن نمیرسه. قدر متیقن رو همیشه در ادله چی میگیرن؟ غیر لفظیه، ادله لفظیه مثل اجماع و سیره و اینها. و بالجمله حالا که این سه تا دلیل ضعفش روشن شد، فاثبات هذا الشرط في العقود، اثبات تنجیز در عقود، مع عموم ادلتها، در حالی که ادلش اطلاق داره، و وقوع کثیر منها في العرف علی وجه التعلیق، کثیری از اینها در عرف به نحو معلق واقع می شود، اکثر عقود مردم درش تعلیق وجود داره، اثباتش به غیر اجماع، که حالا اجماع یا اجماع محقق محصل یا اجماع منقول، این به غیر متعلق به اثباته. اثبات این شرط به غیر اجماع مشکلون، یعنی شیخ فرماد ما غیر از اجماع دلیلی نداره. ثم ان القاضی هو تعلیق الانشاء، اونی که ضرر میرساند تعلیق خود انشائه، و اما اذا انشاء من غیر تعلیق، انشاء کند بدون تعلیق صح العقد، و ان کان المنشئ به صیغه اسم فاعل، ولو اینکه انشاء کننده متردد باشد در ترتب اثر بر عقد، ترتب اثر چه اثر شرعی چه اثر عرفی، کمن ینشئ البی، کسی که بی رو انشاء میکند، و هو لا یعلم ان المال له، نمیدونه این مال مال اونه، شک داره، او ان المبی مما یتمول، شک داره که مبی مما یتمول هست یا نه، یعنی مالیت داره یا نه، او ان المشتری رازن هین الایجاب ام لا، نمیدونه مشتری در هینی که خود بایه داره ایجاب رو میخونه راضیه یا راضی نیست، او غیر و ذالک، غیر اینها، مما یتوقف و صحت العقد علیه عرفن او شرعن، اموری که صحت عقد شرعن یا عرفن بر او توقف داره. بعد ترقی میکنه میفرمان نه تنها تردید منشه ضرر نمیرساند، بل ظاهر انه لا یقده اعتقاد و عدم ترتب الاثر علی، اگر یقین به فسادم داره اعتقاد به عدم ترتب اثر داره، مثلا یقین دارد به اینکه معامله با سبی باطله، بعد میاد با سبی معامله میکنه، بعد میره میبینه مرجع تقلیدش معامله با سبی رو جایز میدونه، صحیح میدونه، این هم میشه جهل مرکب، اعتقاد دارد عدم ترتب اثر بر عقد، این اعتقاد هم ضرری به این معامله وارد نمی کنه. فقط یه قیدی میزنن، اذا تحقق القصد الی تملیک العرفی، اگر قصد جدی به تملیک عرفی داشته باشه، و قد صرح بما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی همینی که لا یقده اعتقاد و عدم ترتب الاثر، تصریح کرده بعض المحققین صاحب مقابس الانوار، حیث قال، ایشون فرموده لا یخل زعم و فساد المعامله، زعم و اعتقاد به فساد معامله مخل نیست، اشکالی وارد نمی کند، ما لم یکن سببا لارتفاع القصد، مادامی که سبب برای ارتفاع قصد نباشه. خب حالا که شیخ این رو فرمودن میفرمان بله، فقط در بعضی از شروط ما مشکل پیدا میکنیم، نه امر و ما یشکل الامر فی فقد شروط المقومه، امر مشکل میشود در فقدان شروط مقدمه، که عدم زوجیه او شک فیها فی انشاء طلاق، مردی است میخواد زنش رو طلاق بده، اگر یقین دارد به عدم زوجیت، میگه از اولی که ما این ازدواجی کردیم باطل بوده، من یقین دارم زوجیتی در کار نیست، یا شک دارد در زوجیت، خب حالا میخواد طلاق بده، فإنه لا يتحقق القصد إليه منجزا، قصد منجز و جدی و قطعی به طلاق پیدا نمی کند من دون العلم به زوجیه، مادامی که علم به زوجیت نباشه قصد جدیه به طلاق هم نداره، یعنی نمیتونه داشته باشه. و کذا مولای میخواد عبد را آزاد کنه، نمیدونه این عبد عبد خودش هست یا عبد خودش نیست، رقیت شرط برای قصد جدیه به عتق. حالا وحین ازن، این ازن این شروط مقومه اگر مشکوک شد، فاذا مست الحاجه الى شيء من ذلك، من ذلك یعنی طلاق و عتق و اینها، مست الحاجه للاحتیاط، حالا یه کسی از باب احتیاط میخواد طلاقی بده، زنی گرفته بعد از مدتی بهش میگن این زن احتمالا خواهر رضایی تو باشه، میگه خب حالا ما احتیاطا طلاق میدیم، نمیتونه همینطوری رها بکنه چون ممکنه زوجه این باشه و این نمیتونه با دیگری ازدواج بکنه، میخوادم طلاق بده، خب شک در زوجیت داره، احتیاط هم میخواد بکنه که طلاق بده، بالاخره چه کار بکنه؟ اذا مست الحاجه و قلنا به عدم جواز تعلیق الانشاء علا ما هو شرط فی، گفتیم که انشاء نمیتواند معلق باشد در چیزی که شرط است در او، فلا بد من ابرازهی به صورت تنجس، باید به صورت تنجس انشاء کنه، این الان نمیتونه بگه ان کانت زوجتی فهی طالق، که زوجه بودن شرط در طلاقه، پس باید به صورت منجز بگه انت طالق، و ان کانت فی الواقع معلقا، ولی اون که معلق باشه در واقع، معلق است در واقع برای اینکه اگه زوجش هست این مطلق است. خب این رو شیخ پیشنهاد میکنه به حسب فرض، میفرماد اگه قصد جدی فرضاً ازش تمشی شد، خب اینجا مثل همون مثال سبی که عرض کردیم، کسی با سبی معامله میکنه یقین داره معامله با سبی باطله، حالا میاد قصد جدی به بیع با او میکنه، خب اینجا اگرم یقین داره این زن زوجه اونیست و شک کرد، اگر قصد جدیه به طلاق از او تمشی بشود خودش طلاق بده، که این مجرد فرض، فقط این واقعا نمیشه در خارج. راه دوم اینه او یوکل غیره، یا این مرد بیاد غیر خودش رو وکیل بکنه، منتها غیری که الجاهل بالحال جاهل به حاله، یعنی نمیدونه موکلش نسبت به زوجیت این زن اصلا شک داره، یوکل غیره به ایقائه، متعلق به یوکل به ایقاء طلاق. خب اشکال این است که وکیل در موردی سلطنت دارد که در همون مورد موکل هم سلطنت داشته باشه، اگر شما فرض کردید در اینجا موکل نمیتونه طلاق بده، پس موکل سلطنت نداره، پس وکیل هم سلطنت بر طلاق نداره، پس وکالت میشه باطل. شیخ میفرماد قبول داریم، ولی ولا یقده فیه، قطع وارد نمی کند در این توکیل، تعلیق الوکاله واقعا علا کون الموکل مالکن للفعل، این که وکالت در واقع معلق باشد بر این که موکل سلطنت بر اون فعل داشته باشه، لأنه تعلیق برای لایقده، یعنی ما طبق این قبول داریم این وکالت فاسده، اما لأن فساد الوکاله به تعلیق، این که وکالت فاسده به خاطر این که واقعا معلق بر سلطنت موکله، لا یوجب ارتفاع الاذن، موجب از بین رفتن اذن نمی شود. اذن یک عنوان کلیه، یعنی اعم از وکالت و غیر وکالته. در بعضی از عقود دیگر هم مسئله اذن وجود داره، به منزلت الجنس میمونه مسئله اذن. حالا ببینید، اگر کسی آمد یه سبی را وکیل کرد، گفت انت وکیلی در این که این فرش من رو ببری تحویل به فلانی بدی، نمیدونست که سبی نمیتونه وکیل بشه، بلوغ در وکال وکیل مثلا شرطه، حالا وکالتش که باطله، اون اذن که وکالت متضمن او بوده اون که از بین نرفته. حالا این سبی اگر فرشو برداشت رفت، نمیشه گفت این تصرف در مال غیر کرده بدون اذن او. اگر این فرش هم تلف شد، اینجا چون به اذن خود او بوده اشکالی نداره و این سبی ضامن نیست. پس اگر وکالت رفت، اذن وجود دارد. خب این نظر شیخ. بله دیگه، اذن مکفیه، همین مقدار که معزوم باشه مکفیه. بله، الا ان ظاهر الشهید فی القواعد الجزم بالبطلان. شهید در کتاب القواعد و الفوائد جزم پیدا کرده به بطلان. در چه موردی؟ فی ما لو زوج امرأة یشک فی انها محرمت علی، با یه زنی ازدواج میکنه، شک داره که این زن بر او محرمه یا نه، شک داره که این واقعا خواهر رضاییش هست یا نه. فزهر حلها، بعد معلوم میشه خواهر رضایی نبوده و حلال بر این مرد. شهید فرموده این چنین ازدواجی اصلا باطله. ازدواجی که کسی نمیدونه این زن خواهر رضایی خودش هست یا نه، میاد باش ازدواج میکنه، بعد معلوم میشه خواهر رضایی هم نبوده، فتوای به بطلان داده. و علل ذلك، تعلیل آورده به عدم الجزم حال العقد، در حال عقد جزم نبوده. قال شهید و کزل ایقاعات، در ایقاعات هم همینطوره، کما لو خال امرأتن او طلقها، این طلقها این طلاق معمولی غیر خلع، اون خالعه طلاق خلعه، این طلقها طلاق مثلا رجعی. و هو شاک کن فی زوجیتها، این مرد در زوجیت این امرأه شک داره. این یک. او ولا نائب الامام علیه السلام قاضیا، یا میاد نائب عام امام رو قاضی قرار میده. لا یعلم اهلیته، خب یکی از شرایط قاضی این است که قاضی باید چی باشه؟ عادل باشه. این نمیدونه حالا این رو که اومده قاضی قرار داد عادل هست یا عادل نیست. اینجا هم گفتن مرحوم شهید فتوا داده، هم اون طلاق باطله، هم این تولیت باطله، هم این که آمده این رو متولی قضاوت کرده این هم باطله. و این زهره اهلا، ولو این که بعدا معلوم میشه که اون قاضی اهلیت داره. اون وقت شهید آمده دو مورد رو خارج کرده، فرموده و یخرج من هازا بی، کتاب ما الف و لام و عین داره، غلطه، و یخرج هازا بی و مال مورثه لزنهی حیاته، اگر انسان بیاد مال پدرش را با اعتقاد به این که حیات داره بفروشه، بعد معلوم بشه این مال خودش بوده، پدر مرده بوده، به این شخص رسیده. و بان میتا، فرموده این اشکالی نداره، ولو اعتقاد به خلاف داشته، اعتقاد داشته این مال پدره، پدرم الان زنده است، میاد میفروشد، بعد معلوم میشه پدر مرده بوده، این مال به ارث به این خود بایی رسیده، شهید فرموده این اشکالی نداره. چرا؟ میفرماد در اینجا جزم به اصل بی داره، فقط اونی که مردد بوده خصوصیت المالکه، خصوصیت المالک مالک خودشه یا پدرش معلوم نبوده، اما نسبت به اصل بی قصد جدی داره. لأن الجزم یعنی جزم به اصل بی هنا در این مورد حاصلون، لکن خصوصیت کتاب ها داره خصوصیت البایه. مرحوم شهیدی در حاشیه فرموده اولا این است که به جای خصوصیت البایه خصوصیت مالک باشه، چون خصوصیت البایه که معلومه بایه این شخصیست که داره میفروشه، خصوصیت المالک غیر معلومتن، مالک معلوم است خودش یا پدرشه. و ان قیل بالبطلان امکن، اگر کسی هم فتوای به بطلان بده اشکالی نداره، لعدم القصد الی نقل ملکه، به نقل مال خودش میتونیم بگیم قصد جدی نداشته، نقل مال خودش رو قصد جدی نداشته. و کذا مورد دوم که خارج میشه، لوزد و جعمت عبی، اگر کنیز پدرش رو بیاد باش ازدواج بکنه، و زهر میتا، بعد معلوم میشه این کنیز در وقتی که این شخص باش ازدواج کرد مال خودش بوده، پدرش از دنیا رفته به ارث منتقل شده به این بچه و مال پدر نبوده. خب اون موقعی که به عنوان کنیز پدر باش ازدواج کرده اعتقاد به فسادش داشته، اون انسان نمیتونه کنیز پدر خودش رو باش تزویج بکنه، معذالک حالا بعد معلوم شده که نه این کنیز به ارث به خود این شخص بچه رسیده بوده، اینجا مرحوم شهید فرموده است که این درسته. انتها کلام شهید در القواعد والفوائد، و صلی الله علی محمد و آله.